نیمه شب در ایران از صدای رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز سه‌شنبه هفتم دی ماه 1400 رو پشت سر میذاریم و مطابق معمول هر روز در این زمان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این مجله. به شما وقت بخیر میگم و اگر از ایران همراه ما هستید امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا مثل همیشه در این مجله نگاه عمیق‌تری داریم به تحولات روز ایران و جهان. ابتدا خبرها رو میشنویم از فرهنگ قویمی و بعد نگاهی خواهیم داشت به موضوعات این مجله.
با درود فراوان، در آستانه از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین، یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد که در صورت لزوم اسرائیل آماده است به تنهایی علیه ایران اقدام کند. او که به تازگی بر لزوم وجود گزینه تهدید نظامی معتبر علیه ایران تاکید کرده بود، در سخنرانی روز دوشنبه خود گفت:
אמרנו לכולם באופן ברור, ישראל לא תיתן לאיראן להפוך למדינת סף גרעינית.
ما به روشنی به همه کشورها گفته ایم که اسرائیل اجازه نمی دهد ایران به یک کشور هسته‌ای بدل شود. مطمئناً ترجیح ما این است که در قالب همکاری بین المللی عمل کنیم. اما اگر لازم باشد ما به تنهایی عمل خواهیم کرد. ما خودمان از خودمان دفاع می کنیم.
وزیر خارجه اسرائیل می گوید اطلاعاتی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به متحدان خود ارائه کرده که حاکی از فریب سیستماتیک جامعه جهانی از سوی ایران است. دولت آمریکا با ارزیابی‌های اسرائیل در زمینه توافق هسته‌ای موافق نیست و معتقد است کماکان دیپلماسی بهترین روی کرد برای حل مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. در خبر دیگر، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه را خصمانه و خشن توصیف کرده و گفته است که آنها در یک اشتباه محاسباتی در حال بازی با آتشند. او که به عنوان مذاکره کننده ارتش آمریکا ارشد آمریکا ببخشید در حال پیگیری مذاکرات احیای برجام در وین است، روز دوشنبه به نشریه نیویورکر گفته که ایران ثابت کرده از برنامه موشک‌های بالیستیک خود برای تهدید همسایگانش استفاده می‌کند. آقای مالی همچنین می‌گوید آمریکا درباره میزان تحویل تسلیحات ایران به نیروهای شبه نظامیش در منطقه نگران است. جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام نیز با اشاره به حمله ایران به پایگاه عین الاسد در آمریکا به نشریه نیویورکر گفته که برنامه موشکی ایران به تهدیدی فوری‌تر از برنامه هسته‌ای این کشور تبدیل شده است. مقام‌های حکومت ایران هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کردند و می‌گویند توسعه برنامه موشکی این کشور اهداف دفاعی دارد. در ایران، بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید از وضعیت مسکن کشور میگوید شاخص اجاره مسکن در استان تهران در آذر ماه سال 1400 حدود 54% نسبت به آذر ماه پارسال رشد داشته است. این در حالی است که بنا بر دستورالعمل دولت اواخر خرداد ماه امسال ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلان شهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15% تعیین کرده بود. مقام های دولت ایران میگویند کمبود مسکن باعث افزایش چشمگیر اجاره مسکن است و بر همین اساس وعده دادند با مشارکت سپاه پاسداران و دیگر کشورها از جمله چین پروژه ساخت انبوه مسکن را در 4 سال آینده عملی کنند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی ایران در پی تشدید افت ارزش ریال در مقابل دلار طی ماه گذشته، خرید مسکن در ایران دوباره اوج گرفته است. بابک،
ممنون از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و ما آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. آغاز دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین. چشم‌انداز این دور از مذاکرات چیست؟ زیر سایه تهدیدات اسرائیل و برگزاری رزمایش‌های نظامی در ایران. رسانه‌های ایران می‌گویند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای جلب رضایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو وزارتخانه واگذار شدند. آیا این تصمیم AFC را راضی می‌کند؟ سالگرد اعتراض‌هایی که ایران را تغییر داد. نگاهی به اعتراض‌های گسترده دی ماه 1396 در چهارمین سالگرد آن. جنجال‌ها و حاشیه‌های مرتبط با برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران به کشورهای مختلف. اینها و گزارش‌های دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. هشتمین دور از مذاکرات احیای برجام پس از وقفه چند روزه از امروز در وین اتریش آغاز شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش از آغاز این دور از گفتگوها گفت که در دور هشتم مذاکرات پیشنویس توافق شده در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به کلی کنار گذاشته شده و پیشنویس جدیدی ملاک گفتگوهاست. از هنگام از سرگیری مذاکرات احیای برجام در دوره ابراهیم رئیسی، دیپلمات‌های غربی و مقام‌های آمریکا نسبت به جدی بودن مقام‌های جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق ابراز تردید کردند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
پس از 10 روز وقفه، نمایندگان ایران و 4 به علاوه 1 به وین بازگشتند تا شاید پس از کشمکش‌های دور پیشین در دور هشتم به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند. در هتل کوبورگ دیروز علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان روسیه و چین و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام پیش از آغاز رسمی مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. رایزنی هایی که در آغاز مسیر پرپیچ و خم این دور از مذاکرات انجام می گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز در تهران گفت که در دور هشتم گفتگوها سندی مورد بحث قرار می گیرد که شامل پیشنهادهای ایران در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است.
یعنی دیگه اون سند جوان 2020 رو ما کنار گذاشتیم، به یک سند جدید و مشترکی رسیدیم. از امروز مذاکرات ما حول اون سند مشترک شروع میشه. از جمله موضوعات در دستور کار در مذاکرات جاری ما بحث تضمین و راستی آزمایش.
دیپلمات‌های اروپایی پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بودند که طی 6 دور مذاکرات هسته‌ای در دوران حسن روحانی بیش از 70% پیشنویس توافق نوشته شده بود، اما به گفته آنها تیم هسته‌ای دولت ابراهیم رئیسی خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد. انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام اما در پایان دور هفتم مذاکرات گفته بود که پیشنهادات جدید ایران به پیشنویس 6 دور قبلی مذاکرات اضافه شده و اعضای برجام توافق کردند که گفتگوها بر پایه این متن باشد. آقای مورا همچنین دور هشتم مذاکرات وین را سخت و پیچیده خوانده بود.
برای دور هشتم کارهای بسیار زیادی پیش روی ماست. وظایف پیچیده و موضع‌گیری‌های سیاسی دشوار. زمان آن رسیده که بر روی اولویت‌ها و مسائل مهم برای هیئت‌ها تمرکز شود. ما زمان زیادی نداریم.
اسرائیل که نگران بازگشت آمریکا به برجام است، ایران را متهم کرده که با طولانی کردن مذاکرات قصد دارد برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش زمان بخرد. هفته گذشته، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با سفر به اسرائیل به مقام‌های این کشور گفت که واشنگتن در پشت درهای بسته در حال گفتگو بر سر تعیین ضرب العجلی برای مذاکرات وین است. This is the last chance. وزیر خارجه بریتانیا هم حدود 2 هفته پیش به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که این آخرین فرصت برای ایران است تا با یک راه حل جدی به پای میز مذاکره بیاید. در مقابل یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش اعلام نشده به خبرگزاری ایرنا گفته که تهران اسیر آنچه ضرب الاجل‌های ساختگی خوانده نخواهد شد و حالت اضطراری در مذاکرات وجود ندارد. با وجود همه این اختلاف‌ها، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات میگوید همه حاضران در گفتگوهای وین به دنبال دستیابی به توافق و خروج از شرایط فعلی هستند. سپاه پاسداران پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات وین در یک رزمایش نظامی گسترده ماکتی از یک تأسیسات اتمی اسرائیل را با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. پیامی به اسرائیل و کشورهای غربی که برنامه موشکی تهران را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه تلقی می‌کنند و خواستار مذاکره بر سر فعالیت‌های موشکی ایران در کنار برنامه اتمی‌اش هستند.
اما مرتبط با همین آغاز دور دیگری از مذاکرات احیای برجام، انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات برجام هم هست، دقایقی پیش درباره آغاز این دوره تازه گفت ما به طور موازی بر روی برداشتن تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای ایران کار می‌کنیم. آقای مورا گفته نمی‌خواهم در مورد تاریخ دقیقی گمانه‌زنی کنم، اما به گفته او برای رسیدن به یک توافق اگر نه ماه‌ها بلکه هفته‌ها زمان نیاز است. تحلیل می‌کنیم این دور تازه از مذاکرات رو با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی و تحلیلگر مسائل دیپلماتیک. آقای تقی‌زاده، این آخرین اظهار نظری است که آقای مورا دقایقی پیش پس از پایان نشست آغاز این دور در واقع بیان کرد، تأکید کرده بر این که هفته‌ها زمان نیاز است. این برخلاف اون چیزی است که نگاه‌های خوشبینانه‌ای به خصوص که پیش‌بینی می‌کرد ممکنه این دور از مذاکرات پایان مذاکرات باشه و ممکنه به یک توافقی برسیم. آیا این نگاه بدبینانه ای است از جانب آقای مورا الان بیان کرده یا در ادامه اظهار نظرهای پیشینه ایشونه؟
نگاه واقع‌گرایی است، ولی در تقابل با اظهار نظری است که آمریکایی‌ها به اون تکیه می‌کنند، یعنی تا پایان مفید بودن برجام هفته ها بیشتر وقت باقی نمونده و این هم باز واقعیت دیگری است. حالا چطور میشه این دو تا واقعیت رو با هم تلفیق کرد؟ این رو بایستی از گردانندگان مذاکرات وین و طرف های گفتگو شنید. در یک طرف ما جمهوری اسلامی رو داریم که نه تنها خواسته های خودش رو به زبان میاره و این خواسته ها زیادتر از اون چیزی است که در طول دولت گذشته جمهوری اسلامی، یعنی مذاکراتی که با آقای روحانی و نمایندگان او برگزار میشد مطرح شد، به علاوه اقدامات دیگری نظیر اونچه که شما در خبر هم داشتید، یعنی برگزاری رزمایش پیامبر اعظم که هدف اصلی اون ظاهراً غیر از به ظاهر دفاع از شهر بوشهر و راکتور اتمی فعال بوشهر که هرگز مورد حمله خارجی قرار نخواهد گرفت به علت ضایعات محیط زیستی که میتونه به عمل بیاره، هدف قرار داده بود یک راکتور فعال اتمی رو در اسرائیل. این نوع اقدامات و این نوع خواسته ها که غیر قابل برآورده شدن هست موانع اصلی بر سر میز مذاکراتند، به علاوه که جمهوری اسلامی واقعا اگر قصد نزدیک شدن به نقطه نظرهای طرف مقابل رو داشت، دست کم گفتگوی مستقیم با آمریکا رو تجویز میکرد، چیزی که تا به حال حکومت تهران از اون بدون داشتن یک دلیل منطقی پرهیز کرده.
امروز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که در این دور در واقع اون پیشنویس توافق شده دور قبلی مذاکرات که تا خرداد ماه امسال برگزار شد و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود کنار گذاشته شده و به نوعی به نظر میرسه مقام های جمهوری اسلامی به عنوان یک نوع پیروزی و در واقع دستاورد به این موضوع نگاه میکنه. آیا واقعا این گونه است؟ یعنی در واقع کنار گذاشته شدن اون پیشنویس که میدونیم من پیشتر طرف های مقابل جمهوری اسلامی اصرار داشتن از نقطه متوقف شده مذاکرات در خرداد ماه باید مذاکرات تازه از سر گرفته بشه، آیا در واقع طرف های مقابل جمهوری اسلامی اینجوری عقب نشینی کردن و خواسته تهران رو پذیرفتن؟
این واقعیت داره، ولی اسمشو نمیشه عقب نشینی طرفهای مذاکره گذاشت یا پیروزی جمهوری اسلامی. در حقیقت امتیازی است که به دولت آقای رئیسی و مذاکره کنندگان جدید داده شده. قبول شده که به جای اینکه مذاکرات رو از نقطه ای آغاز کنند که در زمان دولت آقای روحانی در ماه ژوئن سال جاری تمام شده بود، با خواسته های جمهوری اسلامی که ظاهراً در دو سند جداگانه، بخشی مربوط به نحوه برداشتن تحریم ها، بخش دیگری مربوط به رعایت تعهداتی که ایران در طول دو سال گذشته نقض کرده، این خواسته ها رو تلفیق بکنن در اون چه که به عنوان موارد توافق با دولت روحانی مطرح شده بود و به نوعی دفترش بسته شده بود. حالا باید جمهوری اسلامی از این امتیاز حسن استفاده بکنه، ولی ما هنوز ندیدیم که اون چه که جمهوری اسلامی در مقابل این امتیاز گرفته چه داده، و این موضوع است که نشون میده آیا واقعا جمهوری اسلامی وضعیت انعطاف پذیری داره، دولت آقای رئیسی واقعا به دنبال رسیدن به توافق هست یا به دنبال تحمیل خواسته ها و اصرار در برداشتن تحریم هایی که مطابق خواسته های جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
و همین امروز یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در ادامه تهدیداتی که مقام های اسرائیل مطرح میکنن نسبت به اقدام گفته که در صورت لزوم اسرائیل آماده است به تنهایی علیه ایران اقدام بکنه. ادامه این مذاکرات زیر این سایه تهدیدات مداوم مقام های اسرائیل به نظر شما چه معنی داره؟ آیا واقعا ممکنه که اسرائیل حتی در جریان مذاکرات به اقدامی دست بزنه در قالب یک حمله نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران؟
نمیشه اون رو واقعا رد کرد. جمهوری اسلامی با اشتباه محاسبه و اصرار تجریدی در خواسته هاش و نقطه نظرهاش در عمل باعث شده در طول دو سال گذشته اسرائیلی ها بیش از هر زمان دیگری به اعراب نزدیک بشن، و در مورد پرونده اتمی هم حالا اصرارهای دولت آقای رئیسی در طول 4 ماه گذشته باعث شده سیاست خارجی آمریکا که متفاوت با اسرائیل در ارتباط با پرونده اتمی، مذاکرات و احیای برجام بود، حالا تدریجا به اسرائیل نزدیک بشه. اسرائیل در وضعیت کنونی در حقیقت با تکرار و تاکید بر تهدیدهای نظامی دندان عملکردی است که دیپلماسی آمریکا به اون احتیاج داشت ولی فاقد اون بود. حالا دیپلماسی آمریکا با پشتوانه حمله نظامی اسرائیل سر میز مذاکره تقویت شده. به این ترتیب باید قبول بکنیم که در وضعیت کنونی اونچه که اسرائیلی ها میگن و نشون میدن به نوعی تهدید نظامی سیاسی است، ولی تهدیدی است که اونها میخوان جدی گرفته بشه.
گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی و دیپلماتیک رو درباره آغاز دور تازه ای از مذاکرات احیای برجام میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چهار سال از آغاز یکی از جدی‌ترین و در این حال متفاوت‌ترین اعتراضات مردمی در ایران می‌گذرد. اعتراضات دیماه 96 که ابتدا از شهرهای بزرگ استان خراسان و با مطالبات اقتصادی و انتقاد از دولت وقت آغاز شد، اما به سرعت به سرتاسر ایران گسترش یافت و کلیت نظام سیاسی به ویژه ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت. واکنش حکومت البته سرکوب شدید و برخورد خشونت‌بار بود. گزارشی از مهیار طهماسبی را در 4مین سالگرد این اعتراض ها می شنوید.
4 سال پیش در 7 دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابان ها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و ماموران به ماشین آب پاش و گاز اشکاور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابانها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود تأیید کرد که در دیماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی میکنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربهش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می گرفت. اعتراضاتی که هسته جوشش اولیه آن برخلاف اعتراضات و نارامی های پیشین ایران، نه از طبقه متوسط و روشنفکران و دانشگاهیان، که از مردمان به حاشیه رانده شده، فقیر و بی‌بضاعت بود. حرکتی که رهبر مشخصی هم نداشت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. 8 دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر می‌داد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی‌نظمی باشه، بی‌قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
همزمان چهره های سیاسی معروف به اصلاح طلب هم یا از اعتراضات حمایت نکردند یا حتی آنها را محکوم کردند. مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نقش رو اونا کشیدن. چند ماه هم از دارن نقشه می‌کشن. اینی که بیایم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیایم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده، چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی میخواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که دو بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام‌جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می‌گذرد، اما هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده‌های جانباختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان‌ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان‌ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد. اعتراضاتی که از هسته مرکزی رهبری برخوردار نبود و نیست، اما به رغم سرکوب ها هرگز خاموش نشده. اعتراض مردم به حاشیه رانده شده که حالا متن خیابان را در اختیار خود می‌بینند.
در روزهای اخیر در خبرها هم شنیدید که محصولات کشاورزی صادراتی ایران به هند، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان به ایران بازگردانده شده. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از شایبه سیاسی بودن این اقدام سخن گفته است. همه اینها و بیشتر رو در گزارشی از الهه روانشاد بشنوید.
روز یک شنبه ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت به مسئله بازگردانده شدن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای مختلف اشاره کرده و گفته وقتی دولت تمرکزش را بر گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه قرار داده و به گفته او در این مسیر نیز موفق بوده، البته که طبیعی است که بدخواهان به دنبال خرابکاری در روابط ایران با همسایگانش باشند. ابراهیم رئیسی گفته باید مراقبت کرد که آیا واقعا مشکل در کالاهای صادراتی بوده یا مسئله سیاسی وجود دارد. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و تحلیلگر مسائل زیست محیطی و به ویژه آب در آمریکا.
اینکه آقای رئیسی میخواهد اقدامی بکند، فارغ از اینکه بداند چه اتفاقی برای شهروندان افتاده و حقوق شهروندی مردم چگونه به وسیله سیاست‌های جمهوری اسلامی نقض شده، نمیتونه حلال مشکلات باشه. و اینکه خیال بکنند که چون کشورهای دیگر حساس هستند نسبت به جان شهروندانشون، پس در ایران چه اتفاقی افتاده و اداره قضا و دارو چه مسئولیتی داشته و چگونه توانسته از پس مسئولیتاش بر بیاد، اینجا محل سوال هست. در طول سالهای اخیر موارد متعددی وجود داشته که مسمومیت غذایی شدید که حتی میتونسته وضعیت بیماران رو به مرگ هم نزدیک بکنه ناشی از همین سموم وجود داشته، اما گزارش‌هاش به شدت محدود بوده به خاطر اینکه رسانه‌ها هم توجه چندانی به این مسئله نمی‌کردن. اما حالا که مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفته، دولت مجبور پاسخگو باشه.
ذبیح الله اعظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است تولید کنندگان عمده کشور اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، چرا که سازمان یا نهادی این را از آنها نخواسته است. به گفته او، به عبارت دیگر، فشاری نه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نه از وزارت بهداشت روی آنها بوده، بنابراین تولید کنندگان به میزان دلخواه از کود استفاده کردند. او افزوده گویا سیب زمینی های برگشتی از ترکمنستان نیترات زیادی داشتند و تاکید کرده که 15 یا 20 سال پیش نیز سیب زمینی هایی که به ترکمنستان فرستاده شده بود برگشت خوردند. ذبیح الله اعظمی در همین جا تاکید کرده که تنها مشکل صادرات این محصولات نیست و افزوده بحث اصلی مردمان خودمان هستند که باید این کالاها را مصرف کنند و گفته ما باید دلمان برای خودمان بسوزد. نیکاهنگ کوثر در آمریکا.
به طور کلی استفاده از سموم کشاورزی در حدی که در ایران شاهدش بودیم در چند دهه گذشته نه تنها باعث شده که بسیاری از محصولات از حد استاندارد سموم بیشتری داشته باشند، بلکه آب و خاک هم به شدت آسیب دیدند. در بسیاری از آبهای زیرزمینی ما آثاری از این سموم رو میبینیم و بسیاری از مسمومیت‌ها و بیماری‌ها ناشی از استفاده بی‌رویه از همین سموم هست و این جان بسیاری از مردم ما رو به خطر انداخته بدون اینکه خودشون از این ماجرا مطلع باشن.
با باز پس فرستاده شدن محصولات کشاورزی به ایران، چه نهاد یا نهادهایی مسئول ورود سموم دفع آفات نباتی و سموم موجود در کودها به چرخه غذایی ملت ایران هستند؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا.
خب ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که نظارتش باید از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش، سازمان حفظ نباتات میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد راهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در بخشی دیگر از سخنانش به ایسنا گفته است که اگر در سال آینده این اتفاق تکرار شود از وزیر جهاد کشاورزی سوال و موضوع را به دقت بررسی خواهیم کرد. نیکاهنگ کوثر:
اینکه مسئولان میگویند که بایستی نگران وضعیت باشند اما کاری نمیشه کرد و در سال دیگر باید بهش رسیدگی کرد، یعنی برای جان مردم ارزشی قائل نیستند. در نهایت باید این رو گفت که اگر کشاورزی در ایران تا الان میدونستیم که اونقدر نابسامان هست که منابع آب رو عملاً به خطر انداخته به خاطر سیاست های اشتباه، این نحوه استفاده از سموم هم در کشاورزی برای تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی بر اساس سیاست های دولت، امنیت شهروند رو به خطر انداخته و این نشان دهنده ناکارآمدی کل سیاست‌های جمهوری اسلامی در بحث غذاست.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، نیز از خطر استفاده از این محصولات به وسیله مردم ایران میگوید:
اینا تاثیر بسیار جدی میتونن روی سلامت افراد داشته باشن و هزینه درمان رو در کشور افزایش بدن، آمار سرطان رو افزایش بدن، آب و خاک رو در دراز مدت به شدت آلوده بکنن. محصولات تولیدی به این شکل قطعا باید از چرخه تولید حذف بشن، ولی خب ما این نظارت رو بر محصولاتی که در داخل تولید میشه نداریم.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد نیز روز یکشنبه گفته معمولاً محصولات کشاورزی پس فرستاده شده به مصرف داخلی میرسند. او گفته اکنون با این ماجراها کل محصولات کشاورزی زیر سوال رفته و تاکید کرده که مسئولان باید در زمینه واردات سم دقت میکردند. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود هم اخیراً 23% از سموم مصرف شده در کشور را که بیشتر از چین وارد میشوند پرخطر خوانده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مطابق تمام مجلات نیمه شب رادیو فردا، خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
در آخرین روز مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ایران در مورد تکمیل مدارک حرفه‌ای سازی آنها، روز دوشنبه مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال اعلام کردند مالکیت باشگاه استقلال به وزارت سمت و پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد. همچنین دو باشگاه سرخابی با استناد به یک ماده قانونی اعتراض خود را به بدهی مالیاتی کلان خود ارائه کردند و این بدهی به حالت تعلیق درآمد. مالکیت مشترک وزارت ورزش و جوانان بر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و همچنین بدهی سنگین مالیاتی آنها دو ایراد مهم در نامه هشدارآمیز AFC از سرخابی ها بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته پیش به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 5 روز فرصت داده بود تا مدارک خود را مطابق با استاندارد AFC تکمیل و ارسال کنند. چند روز پس از انتشار خبر تغییر قرارداد دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از ریال به دلار که توسط یکی از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال افشا شد، مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از وزارت ورزش و جوانان خواست تا در این مورد توضیح دهد. صفی الله فغانپور، معاون حقوقی پیشین فدراسیون فوتبال ایران، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا آن موقع به موضوع تغییر قرارداد واکنش نشان ندادید گفته بود:
من سوال کردم، توضیح دادن که وقتی که مجموعه شما امضا کردید و پاراف کردید، دیگه من در زمانی که می‌خواستم امضا کنم نمی‌تونستم مجدداً بیام خط به خط به اصطلاح این قرارداد رو ببینم و بخونم، به همین خاطر من امضا کردم.
قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی روز دوشنبه انجام شد و پرسپولیس به ذوب‌آهن خورد و استقلال هم حریف پیکان شد. در بازی‌های دیگر این دور آلومینیوم عراق با سپاهان، نساجی مازندران با گلگهر سیرجان، پدیده مشهد با مس رفسنجان، خیبر خرم‌آباد با صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان با خلیج فارس ماشر و مس کرمان با فولاد خوزستان دیدار خواهند کرد. این بازی‌ها در هفته آخر دی ماه انجام خواهد شد. و در دو پرونده شکایت جدید بازیکنان خارجی از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌رود تا به یک دردسر جدید دیگر برای سرخابی‌ها تبدیل شود. باشگاه استقلال دو هفته فرصت دارد تا به شکایت 600 هزار دلاری میلیچ بازیکن کروات سابق خود پاسخ دهد و پرسپولیس هم با پرونده شکایت احتمالی رادوشوویچ دروازه‌بان کروات این تیم که حدود 20 روز پیش به دلیل عدم دریافت مطالباتش ایران را ترک کرده بود روبروست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در خبرهای ورزشی هم شنیدید که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در پاسخی تلویحی تلاش کردند به ابهام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون مجوز حرفه‌ای پاسخ بدن. از جمله مالکیت هر دو این باشگاه‌ها اعلام شده به دو وزارتخانه واگذار شده. ساعتی پیش در این باره با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا چنین اقداماتی میتونه پاسخگوی نیازهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و رفع ابهامات باشه؟
این اقدام دولت به نوعی فرار رو به جلوه، چون اون نامه هایی که کمیته تعیین وضعیت ایفسی فرستاده برای مثلا باشگاه پرسپولیس بیش از 200 صفحه است و به همه موارد اشاره شده. خلاصش اینه که باشگاه های ما هیچ کدوم از شرایط حرفه‌ای رو ندارن، صرفا مجموعه ای از بازیکنان هستن با یک مسئول که دولت گذاشته و یک سرمربی و کادر فنی که بین شهرها تردد میکنن و مسابقه میدن. هیچ یک از موازین حرفه‌ای رو برخوردار نیستن. حالا این که دولت میاد از این وزارتخونه تیم رو میگیره و میده به یک وزارتخونه دیگه، دقیقا همون رفتاریه که از این سیستم و نظام و حکومت انتظار میره، همون کاری که همیشه انجام دادن، فرافکنی، پاک کردن صورت مسئله و در نهایت هم وقتی جریمه اتفاق بیفته یا محرومیتی رخ میده میگن که توطئه بوده، کارشکنی بوده و به همین صورت سال در پی سال این اتفاقات داره رخ میده.
مهدی، این همون زخم کهنه مرتبط با حرفه‌ای شدن به معنی واقعی فوتبال ایران که از سالها پیش وقتی که AFC فشار آورد بر ایران که هرچی بیشتر این الزامات رو بپذیرند، با این تمهیداتی که خودت اشاره کردی به نوعی از کنارش رد شدند، به خصوص در یکی دو سال اخیر موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها هم هرچی بیشتر داره مطرح میشه. خودت احساست اینه که با این گونه تمهیدات تا کی میتونه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ادامه بده و آیا ممکنه که فشارهای AFC به یک مرحله ای برسه که این گونه تمهیداتی دیگه جواب نده؟
جالبه بابک، سه ده هست که میخوان خصوصی سازی کنن پرسپولیس استقلال رو و هر بار هر دولتی در هر ماه میگن که آغاز شد، ثبت نام کردیم، سپرده گذاری ها شروع شده، وارد فرابورس میشن، در بورس حضور خواهند یافت و هیچ وقت این اتفاق نمیافته. اما درست در حالی که 24 ساعت اعلام میشه که مونده تا محرومیت پرسپولیس استقلال، به سرعت اصلا طی کدوم فرایند اینجا به جای صورت گرفته. خیلی بعیده که حتی وزرا در جریان قرار گرفته باشن چه این اتفاقی افتاده. وزارت خونه هایی که زیر فشار سنگین اقتصادی قرار دارن در امور یومیه خودشون موندن، چطور میتونن الان بیان تمرکز کنن، مشکلات مردم رو رها کنن و به پرسپولیس استقلال برسن، در حالی که مثلا وزارت صنعت خودش چندین تیم داره و سالهاست میخواد از این تیم‌ها خلاص بشه و بودجه‌ای رو به تیم‌های حرفه‌ای تخصیص نده به خاطر اینکه خودش تراز مالیش منفیه. حالا پرسپولیس استقلال و هواداران آتشین این دو باشگاه در اصطلاح خراب میشن روی سر دو وزارتخونه که اصلا نمیدونن چه خبره و چه اتفاقی افتاده. معلومه که هیچ تحولی رخ نمیده و در این شرایط حال حاضر فوتبال که گرفتار فساد مالی، فساد داوری، مسئله جادوگری، مشکل وی ای آر و غیره است، حالا با این محرومیت احتمالی پرسپولیس استقلال از آسیا متاسفانه دوباره یک فاجعه دیگه برای فوتبال ایران رقم میخوره.
و مهدی، اگه بتونی خیلی کوتاه پاسخ بدید، نهایتا فکر میکنی کی AFC پاسخ خواهد داد؟ یعنی کی چه زمانی این وضعیت مشخص خواهد شد و تکلیف این دو تیم مشخص میشه؟
گفته میشد که تا پایان وقت اداری امروز یا به عبارتی تا ساعت 24. حالا همه چشم انتظارن، همه رسانه‌ها، فوتبالی‌ها، ورزشی‌ها همه چشم انتظارن ببینن که کنفدراسیون آسیا که نه، در واقع این یک شرکت استرالیاییه که به طور حرفه‌ای داره بررسی می‌کنه و اونها این موارد رو مشترک کردن، نظر نهایی رو شاید تا ساعتی بعد اعلام کنن.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو می‌شنیدید. گورستان شیشه‌ای نام رمانی است که 20 سال پیش به زبان فرانسه منتشر شده و به تازگی به فارسی. نویسنده این داستان سرور کسمایی است که 38 سال است در پاریس زندگی می‌کند. گورستان شیشه‌ای اولین رمان خانم کسمایی خواننده را ابتدا به شبی از شب‌های پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 می‌برد که بر پایه شایعه‌ای قرار است در آن شب عکس آیت الله خمینی بر ماه دیده شود. درباره نویسنده و این رمان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سرور کسمایی رمان نویس، مترجم و ناشر ساکن پاریس، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان فرانسوی رازی در تهران پشت سر گذاشته و 5 سال پس از انقلاب 57 به ناچار ایران را ترک گفته. در اوائل مهاجرت در پاریس رشته زبان و ادبیات روسی را دنبال کرده و سپس برای ادامه تحصیل راهی مسکو شده و پایان نامه تحصیلیش را درباره تئاتر و رمان در دهه 20 شوروی نوشته. به این ترتیب خانم کسمایی علاوه بر زبان فرانسه به زبان روسی هم تسلط دارد. گورستان شیشه‌ای، دره عقاب‌ها، یک روز پیش از آخر زمان و بالاخره شام آخر 4 رمان سرور کسمایی هستند. افزون بر این هنرمند چندین ترجمه هم از آثار نویسندگان معاصر ایران در کارنامه دارد. سرور کسمایی در گفتگو با رادیو فردا درباره رمان گورستان شیشه‌ای که آغازش به چند روز پیش از وقوع انقلاب 57 اشاره دارد اینطور گفته:
اولین صحنه رمان گورستان شیشه‌ای شبیه که به خاطر حکومت نظامی تمام اهالی تهران میرن روی بام‌ها و فریاد الله اکبر سر بدن. این اتفاق که همه اهالی یک زمان و یک جا دچار یک توهم جنون‌آمیز میشن و عکس خمینی رو در ماه میبینن و بعد فرود از این بام در واقع خیلی دردناکه، بر اینکه تمام رویاها همون بالا باقی میمونه، فرود روی زمین به دنیای واقعیات. البته در چند زمان و چند لایه میگذره داستان، یکی زمان باستانیه، اونم به این خاطر که یکی از پرسوناژها، شخصیت‌های اصلی رمان، میترا باستانشناسه و مشغول گردزدایی از سنگ نوشته هایی که پیدا کرده و خورد خورد این سنگ نوشته ها رو تیکه هاشو کنار هم میچینه که به معنای این نوشته ها پی ببره. ولی میترا با شخصیت‌های دیگه هم روبرو میشه. یک شخصیت داریم مثلا مهندسیه که باید مترو تهران رو بسازه و او در این کار با دشواری‌های زیادی روبرو میشه. برخورد این پرسوناژها با هم فضای کلی این رمان رو میسازه که در واقع همزمان میشه با اون دوران پس از انقلاب و زیر و روی کل جامعه. از یه سو افکار و عقاید بسیار کهنه و قدیمی که از دل این چیزها بیرون اومد، افکار جدیدی که مطرح شده بود و این تلاقی اینا همه با هم در واقع یک جنب و جوشی پیش آورده بود که من خیلی دوست داشتم که اون فضا رو بازسازی کنم. در واقع تلاقی روایت ها، دیدگاه ها، شخصیت های مختلفه. رمان گورستان شیشه‌ای کلن از لحاظ ساختار لایه داره، یکی همون بام ها، یکی سطح زمینه، در واقع سوراخ های تو آسفالت پیدا میشن که راه میبرن به اون زیرزمین و اون زیرزمین گذشته باستانی. البته نام این رمان هم استعاره از شفاف کردن در اون چی که ما به خاک میسپاریم. مثلا سرنوشت یک شهید اعلام شده ولی از جنگ برگشته و به اسم شهید زنده و اومده میگه که سنگ منو پس بدین، اسمم رو پس بدین، نمیخوام شهید باشم، میخوام زندگیمو بکنم.
رمان گورستان شیشه‌ای 20 سال پیش ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و به تازگی از سوی نشر نوگام در لندن به فارسی طبق روال همیشگی این نشر، دوستداران کتاب در داخل ایران می توانند نسخه الکترونیک رمان گورستان شیشه‌ای را به طور رایگان از نشر نوگام دریافت کنند، ولی نسخه الکترونیکی و یا چاپی این رمان برای خوانندگان این کتاب در خارج رایگان نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی به پایان این شماره مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در این لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا آرزو می‌کنم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید در هر نقطه‌ای از جهان که هستید و رادیو فردا همچنان همراه شما باشه. من بابک غفوری آذر آرزومند لحظات خوبی برای شما هستم.